ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399 خورشیدی است، برابر با 9 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، و امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی رو سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از این که ببینیم چه خبر، چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در این مجله تدارک دیدیم، همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده و خبرها رو بشنویم از رضا.
سلام، روز بخیر. گزارش ها از میانمار حاکی است که در چهارمین روز از اعتراضات گسترده در این کشور، پلیس برای متفرق کردن معترضان به شلیک گلوله های پلاستیکی متوسل شد. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از شاهدان عینی همچنین از استفاده پلیس از ماشین های آبپاش و گاز اشکاور برای مقابله با معترضان خبر داد. حکومت نظامی در میانمار برپایی هر گونه اعتراض و تجمع را ممنوع اعلام کرده. با این حال معترضان به کودتای نظامیان در این کشور روز سه‌شنبه برای چهارمین روز متوالی به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که فرمانده نیروهای مسلح میانمار دیروز دوشنبه وعده داد که با برگزاری انتخابات جدید قدرت به فرد برنده انتقال خواهد یافت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 7600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته او طی شبانه روز گذشته 89 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 58000 تن فراتر رفته است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران وضعیت 36 شهرستان را نارنجی اعلام کرد. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسی از امروز در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران نخستین دوز از واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد مرحله نخست تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمانی انجام خواهد شد. پس از آن که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد شد. 8 بهایی ساکن بندرعباس در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این حکم مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان و مهرالله افشار و امید آفاقی هر کدام به 2 سال زندان و ادیب حق پژوه و فرهاد امری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. در حکم دادگاه برای هر یک از این افراد 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و نیز ممنوعیت حضور در گردهمایی بهائیان نیز تعیین شده است. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. جامعه جهانی بهائی بارها این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و اعلام کرده است که طرح اتهام‌های امنیتی علیه بهائیان در ایران تنها به دلیل اعتقادات مذهبی آنان صورت می‌گیرد. و سازمان عفو بین الملل امروز با صدور 2-1 فراخوان اقدام فوری وضعیت جسمی حامد قره‌اوغلانی فعال مدنی زندانی را خطرناک توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شد. این نهاد مدافع حقوق بشر خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی ایران نوشته است که حامد قره‌اوغلانی به نوعی بیماری خاص از بیماری به نوع خاصی از بیماری سر مبتلاست و نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد. حامد قره‌اوغلانی تیر ماه امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و از شما ممنونم که همراه ما هستید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. افزایش شمار درگذشتگان و بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران، 89 کشته و 7640 بیمار جدید تنها در 24 ساعت گذشته. واکسیناسیون در ایران از امروز 21 بهمن ماه با تزریق واکسن روسی اسپوتنیک وی به فرزند سعید نمکی وزیر بهداشت آغاز شد. ایران در اپلیکیشن های رستوران و بازی ها نرم افزار جاسوسی مخفی می کند. و بازداشت دفترداری در استان اردبیل که دست کم 120 مورد عقد و ازدواج کودکان را ثبت کرد. همه این گزارش ها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا با ما همراه باشید. واکسیناسیون عمومی در ایران علیه ویروس کرونا با تزریق واکسن روسی اسپوتنیک وی در حالی آغاز شد که تردیدهای بسیاری همچنان در میان مردم و کادر درمان ایران درباره بی‌خطر بودن این واکسن وجود دارد. گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو بشنوید.
امروز در حالی واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران با واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسی آغاز شد که همچنان تردیدهای بسیاری درباره کارایی و اثرگذاری این واکسن در بین کادر درمان ایران و مردم وجود دارد. ورود واکسن روسی پس از آن پایش به ایران باز شد که علی خامنه ای رهبر ایران در سخنانی ورود واکسن انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرده بود.
به ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
از آن زمان حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنانی مدعی شد که برخی شرکت‌های خارجی می‌خواستند واکسن را بر روی مردم ایران آزمایش کنند، ولی وزارت بهداشت ایران با این خواسته آنها مخالفت کرده است. وزیر بهداشت هم به گروهی پیوست که بر تبل توطئه آمریکا و انگلیس برای آزمایش واکسن بر روی مردم ایران می‌کوبیدند. اما با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روسیه، خرید واکسن روسی قطعی شد و بسیاری از کادر درمان و سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه فاز انسانی این واکسن هنوز به تایید سازمان جهانی بهداشت نرسیده، نسبت به ورود این واکسن به کشور اعتراض کردند. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه این واکسن را نمیزند گفته بود این از شانس بد مردم ایران است که واکسن روسی وارد کشور می شود. در مقابل مصطفی قانعی عضو کادر علمی ستاد ملی مقابله با کرونا این سخنان را بی اساس عنوان کرده بود و بر کارایی این واکسن تاکید داشت.
این کایه این واکسن بر مبنای همون شکلی درست شده که واکسن آکسفورد آسترازنیکا درست شده و به هر حال حتی به نوعی آکسفورد آسترازنیکا با روس اعلام کرده که با همکاری مشترک واکسن بعدی رو به هر حال بیان و تولید بکنن.
امروز بالاخره پس از همه تردیدها و نگرانیها، نخستین واکسن اسپوتنیک وی روسیه به پارسا نمکی، پسر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران، تزریق شد تا نشان دهند که این واکسن بی خطر است. سعید نمکی با رد انتقادات از این واکسن آن را بلوا عنوان کرد.
او اومده اینجا که بگه که ما خونمون از بچه های دیگه این مملکت سرختر نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیست که به صورت مجازی در مراسم آغاز واکسیناسیون عمومی در بیمارستان امام خمینی تهران حضور داشت، با رد تردیدها علیه این واکسن گفت خودش هم حاضر بوده است که این واکسن را بزند.
من دیشب به دوستان گفتم خود من آمادم اولین فردی باشم که این واکسن رو تزریق به بدن من بشه، برای اینکه مردم ما بدونن اگر ما چیزی رو اعلام میکنیم بهش ایمان داریم، اعتقاد داریم.
این واکسیناسیون همزمان در 635 بیمارستان و مرکز درمانی کشور آغاز شده است. اولین محموله این واکسن که روز 16 بهمن وارد کشور شد، شامل 20,000 دوز واکسن کووید 19 روسی است و به گفته مقامات ایرانی قرار است هفته آینده نیز 100,000 دوز دیگر وارد کشور شود. با اینکه ایران جزو اولین مذاکره کنندگان برای خرید این واکسن بوده، 15مین کشوری است که این واکسن را تزریق می‌کند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
نتایج تحقیقات تازه یک شرکت امنیت سایبری اسرائیلی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه‌های پیشرفته نفوذ سایبری، مخالفان، اقلیت‌ها و تبعیدی‌ها را سال‌هاست زیر نظر دارد و اطلاعات آنها را سرقت می‌کند. نتایج بررسی‌های شرکت چک پوینت نشان می‌دهد که نهادهای اطلاعاتی ایران با استفاده از هک سایبری موفق شدند که اطلاعات تلفن‌های همراه و رایانه‌های شخصی ایرانیان داخل و خارج از کشور دست کم در 12 کشور را از میان اهدافی که حکومت برای خود انتخاب می‌کند سرقت کنند. این نخستین بار نیست که بحث جاسوسی در فضای مجازی مطرح می‌شود و جمهوری اسلامی در این زمینه سابقه طولانی دارد. در گفتگویی با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، ابتدا از او پرسیدم چطور این امکان وجود دارد که از طریق اپلیکیشن رستوران یا بازی اطلاعات افراد را بتوان دزدید و افراد را هدف جاسوسی قرار داد. امیر رشیدی:
ببینید، این اپلیکیشن ها در ظاهرشون ممکنه به شما خدماتی رو بدن، مثلا بازی یا حالا خرید از رستوران، ولی واقعیت چین است که زمانی که این اپلیکیشن روی گوشه شما اجرا میشه، شما نمیدونین داره پشت صحنه دقیقاً این اپلیکیشن چه کارهایی انجام میده. بنابراین میتونه ظاهر فریبندهی داشته باشه، حتی خدماتی باشه، ولی در پشت صحنه عملاً مشغول جاسوسی از شما و جمع‌آوری اطلاعات باشه. برای همین خیلی مهمه که ما به هر چیزی اعتماد نکنیم و سعی کنیم از منابع اصلی برنامه‌های خودمون رو تهیه کنیم.
خب یعنی چطور، چه اطلاعاتی رو جاسوسی میکنه و چطور این کار انجام میشه؟
این گزارشی که جدید منتشر شده در واقع از مثل گزارش‌های قبلی هست، یعنی عملکرد این اپلیکیشن‌ها مثل گزارش‌های قبلی هستش. این اپلیکیشن‌ها قادر بودن که میکروفون رو روشن بکنن، صدای کاربر رو ضبط بکنن، اطلاعات درون گوشی رو دانلود بکنن و به هکر بفرستن، و یا حتی در مواردی میتونستن توی بازه‌های زمانی مشخصی تک عکس بگیرن از صفحه کامپیوتر افراد یا موبایل افراد و در واقع کلن تبدیلش بکنن اون گوشی شما رو به یک ابزار جاسوسی، انگاری که شما یک در واقع جاسوس رو تو جیب خودتون گذاشتین و با خودتون همه جا میبرین. هر کاری که شما انجام میدین قدم به قدم مثل یک سایه همراه شما میاد و در واقع هر چیزی که بخواد رو بر میداره، چیزی که بخواد رو میذاره.
آقای رشیدی، شما اشاره کردید که مردم از منابع معتبر به هر حال اپلیکیشن ها رو دانلود بکنن. در این گزارش نکته‌ای که اشاره شده این هستش که نرم افزارهایی که آلوده بودن حتی در بازارهای بین المللی مثل گوگل پلی قابل دسترس بودن، مردم از اونجا همین اپلیکیشن ها رو یا نرم افزارها رو دانلود میکردن.
درسته، در واقع ما باید بخش دیگه از مسئولیت هم برمیگرده به قسمت در واقع شرکت‌های حوزه تکنولوژی بزرگتر مثل گوگل و اپل، در واقع بتونن قوانین سختگیرانه تری رو در واقع اعمال بکنن برای اینجور ابزارها. ما مثلا چند وقت پیش حتی شاهد بودیم که گوگل اپلیکیشن دیجی کالا رو از وبسایت خودش حذف کرد، از گوگل پلی حذف کرد، به دلیل اینکه این اپلیکیشن داشت در واقع اطلاعات مربوط به کاربر، گوشی کاربران رو جمع آوری میکرد، و بعد از اینکه اونها این مسئله رو برطرف کردن، گوگل بهشون اجازه داد دو مرتبه برگردن به گوگل پلی. در واقع این نشون میده که مسئولیت این شرکت ها بیشتر از گذشته هستش و همونطور که کاربران نباید از اپ استورهای داخلی استفاده بکنن، در مورد اپ استور خارجی هم نیاز هستش که این شرکت ها به شکل فعالانه تری در واقع حضور پیدا بکنن و اقدام کنن.
ببینید، به هر حال کاربرها سطح آگاهی متفاوتی دارن، در سنین متفاوتی از این اپلیکیشن ها ممکنه استفاده بکنن. چه تلاش هایی میشه برای آگاهی رسانی اونها انجام بشه؟ چون این گزارش هایی که از سوی نهادهای مطالعاتی حالا الان اسرائیل منتشر میشه شاید خیلی برای اونها کاربردی نباشه، فرضاً برای افرادی که سنین پایینی دارن یا اینکه سطح آگاهی کمتری دارن.
این گزارش ها اساساً گزارش های خیلی فنی هستن، یعنی نه فقط برای افرادی که سنشون پایین هستش، حتی برای افرادی که بالغ هم هستن و در واقع حتی ممکنه تحصیلات خیلی سطح بالای دانشگاهی هم داشته باشن. به دلیل اینکه این گزارش فنی هست درکش خیلی ساده نخواهد بود، چون نیاز داره که یک سطحی از دانش فنی رو داشته باشیم تا متوجه بشیم چه اتفاقی میافته. در واقع ما نیاز داریم به یک قسمت دیگری، یک بخشی از این جامعه مدنی، فعالین حوزه آزادی اینترنت، امنیت اینترنت، که ترجمه بکنن اون چیزی که در این گزارش ها منتشر شده رو به زبان عادی، به زبانی که برای همه قابل فهم باشه، و راهکارهایی رو ارائه بدن، پیشنهاد بدن برای اینکه مردم بتونن امنیت بیشتری رو داشته باشن.
گفتگوی بود با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقامات قضایی شهرستان نمین در استان اردبیل از بازداشت فردی خبر دادند که دست کم 120 مورد عقد و ازدواج کودکان را ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم اکبری دادستان شهرستان نمین با اعلام این خبر گفته که مسئله ازدواج کودکان یا کودک همسری در شهرستان نمین بسیار شایع شده است. او از شناسایی 120 متهم، پلمب به دو دفترخانه و بازداشت عاقد خبر داده. همه اینها در حالی است که تلاش برای تغییر سن ازدواج در مجلس سابقه طولانی دارد. دادستان نمین گفته که فرهنگ غلطی در منطقه وجود دارد که اکثر دختران زیر 15 سال اگر ازدواج نکنند دیگر خواستگاری نخواهند داشت، و گفته دخترانی که در 9 یا 10 سالگی ازدواج می کنند دچار آسیب‌های زیادی از جمله آسیب‌های جسمانی می شوند. در گفتگویی با مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد ابتدا از او پرسیدم آیا گفته های دادستان نمین در تناقض نیست با آنچه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ می شود یا آنچه که برخی نمایندگان مجلس یا حتی شخص رهبر جمهوری اسلامی می گوید. مهرداد درویشپور:
این که به گمان من اصلا بهت انگیزی که در جامعه ما به گفته تازه معاون وزیر کشور آقای رتنوندی در 9 ماه اخیر فقط 25,000 مورد ازدواج زیر 15 سال داشته باشیم که 10,000 موردش سن 13 سالگی باشه، 1,000 موردش هم سن 11 سالگی، و بعد اینو به فرهنگ یک منطقه و یک گوشه و غیره بخوایم تقلیل بدیم و به جای اینکه حکومت رو و قانونگذاران رو مسئول همچین فاجعه‌ای در واقع تجاوز به کودکان بدانیم، سعی کنیم اون رو به نوعی انتساب بدیم به فرهنگ به صدا عقب مانده این یا آن مرد. اولا اینکه یک فرهنگ یک منطقه فرهنگ غلطی داشته باشه، در همه جای دنیا اگر قرار باشه قانون نباشه بخشای از گروهای عقب مانده جامعه ممکنه به هزار یک جنایت دست بزنن که اینکه توجیه نمیکنه. مهم اینه که شما در درجه اول قانونگذاران و مسئولین کشور چه سیاستی رو در پیش میگیرن. وقتی که شما با کشوری سر و کار داری که قانون رسمیش ازدواج با کودکان رو قانونی کرده، مشروعیت بخشیده، حتی مبلغش هست و اسم اون ازدواج با کودکان رو به نام ازدواج‌های پیشرفت بذارید، مثل همین سخنی که جناب معاون وزارت کشور عنوان کردن، خب معلومه تکلیف اون موقع مناطق عقب مانده تر این از این امکان قانونی به مراتب ممکنه استفاده بیشتری صورت بگیره. به گمان من این یک توجیه بسیار ساده لوحانه است برای تبعی در واقع یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک که در جامعه ایران وجود داره و اون مبلغ و مسئولیت اصلی در واقع این رواج گسترده این ازدواج با کودکان رو ایجاد میکنه. قانون اینطوری باشه، حکومت اینو بگه، قطعا این زمینه گسترش رو در جامعه ایجاد خواهد کرد.
ببینید شما به نکته دقیقی اشاره کردیم و اون هم این هستش که خود مقامات میگن، یعنی تایید میکنن که ازدواج در واقع در سنین پایین وجود داره، حالا اسمشو گذاشتن ازدواج پیشرس. اما اگر چنین چیزی قانونی هست، حرفهای دادستان شهرستان نمین، پلم به دفترخونه ها، بازداشت به هر حال فردی که میگن 120 مورد عقد و ازدواج کودکان رو انجام داده، خب این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
نخست اینکه همونطور گفتم، ما به وزیر کشور میگه که ما اصلا کودک همسری کاربرد نداره، استفاده واژه کودک همسری کاربرد نداره. اما از اونجایی که هر چی سن این ازدواج ها پایین‌تر باشه، میزان آسیب‌های جسمی و روانی شدت می‌گیره. بنابراین با توجه به اینکه حتی در میان این افراد که از دختران 9 تا 10 ساله در واقع با ازدواج روبرو بودند، عکس العمل‌های محلی رو برانگیخته. یعنی درسته که زیر 15 سال اینقدر تعداد ازدواج گسترده است و قانون حتی تا 13 سال رو هم به رسمیت شناخته، اما پایین بردن هر چی بیشتر سن این ازدواج، میزان عکس العمل‌های اجتماعی رو که ایجاد میکنه باعث میشه که حتی برخی از خود مسئولین محلی عکس العمل نشون بدن و این جامعه ایران جامعه است که ضد و نقیض رفتار کردن مسئولین از منطقه تا منطقه دیگر کاملا به نظرم روشنه. از اینکه دادستان این اعتراض کرده باید استقبال کرد، از اینکه این واکنش یک زمینه سازی بکنه برای اینکه بشه با کودک آزاری و ازدواج با کودکان این قانون رو تغییر داد، باید در واقع به سطح فراتری روبروی و این هیچ امکانی ما باهاش روبرو نخواهیم بود جز اینکه قانون ازدواج با کودکان منع بشه. و این امری است که نیازمند به راستی یک بسیج افکار عمومی همگانی هست و تا زمانی که این صورت نگیره، گیرم در یک نقطه یه دادخواهی یک دادستان تازه به نتیجه برسد یا نرسد با توجه به سن خود این کودکان و آسیب‌های وارد شده، اون چاره ساز نیست و ما نیازمند اینیم که کل قانون ازدواج با کودکان رو در ایران لغو کنیم.
گفتگویی بود با مرداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد. اما کیمیا علیزاده، قهرمان پیشین تکواندوی ایران که تنها زن مدال‌آور ایران در تاریخ المپیک است، پس از یک سال اقامت در آلمان درخواست پناهندگیش تایید شد و به این ترتیب با کسب شهروندی آلمان این ورزشکار 22 ساله می تواند از این پس زیر پرچم آلمان در مسابقات مقدماتی اروپا برای بازی‌های المپیک شرکت کند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
یک سال پس از فرار از جمهوری اسلامی ایران، کیمیا علیزاده، قهرمان 22 ساله در رشته تکواندو که در آلمان زندگی می کند، رسماً گذرنامه پناهندگیش را دریافت کرد. این خبر را اتحادیه تکواندوی آلمان اعلام کرد و سپس یادآور شد این ورزشکار سرشناس از این شانس و بخت برخوردار است در مسابقات مقدماتی اروپا برای بازی‌های المپیک صوفیه در 3 ماه آینده شرکت کند. اشتفان کلاویتر، رئیس اتحادیه تکواندوی آلمان، ضمن اعلام این خبر همچنین ابراز خرسندی کرده که تلاش‌های گسترده این اتحادیه به ثمر رسید. از طرفی این ورزشکار به محض دریافت گذرنامه پناهندگی خود آن را به کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان ارسال کرد. کیمیا علیزاده، قهرمان پیشین تکواندوی ایران که تنها زن مدال‌آور ایران در تاریخ المپیک است، به نوشته نشریات ورزشی آلمان در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی، یک سال پیش همراه با همسرش حامد معدنچی از ایران فرار کرد. او درباره این انگیزه خود گفته بود: من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم که هر طور خواستند بازیم دادند. مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. کیمیا علیزاده سپس افسوده دیگر نمی‌خواسته پای سفره ریاکاری، دروغ، بی‌عدالتی و چاپلوسی بنشیند. به گفته کیمیا علیزاده، ورزشکاران ایرانی در کشور خود تحقیر و استثمار می شوند و هیچ آرزویی ندارد به جز زندگی با ورزش تکواندو در سایه امنیت و سلامتی. این ورزشکار سرشناس در کرج در یک خانواده آذربایجانی به دنیا آمده و 2 سال پیش با حامد معدنچی والیبالیست پیشین ازدواج کرده. کیمیا علیزاده از نوجوانی به عنوان پدیده تکواندو شناخته شد و تاکنون در بسیاری از مسابقات جهانی ظاهر شده و جوایزی نیز دریافت کرده که از آن جمله میتوان به 6 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز اشاره کرد. کیمیا علیزاده دیماه سال پیش همراه با همسرش ابتدا به هلند آمد و اعلام کرد دیگر به ایران باز نخواهد گشت و سپس گفت به زودی به آلمان می رود و فعالیت‌های ورزشیش را در این کشور دنبال می کند. ولی محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندوی ایران خبر مهاجرت کیمیا علیزاده را شایعه و جعفسازی خواند. او اما در پاسخ در نامه‌ای نوشت می‌خواهد از این پس هویت سانسور شده خود را آزادانه معرفی کند، چرا که یک انسان است و می‌خواهد بر مدار انسانیت باقی بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد که بزرگترین جشنواره کشورهای اسکاندیناوی به شمار می آید دوشنبه شب به کار خود پایان داد. این جشنواره که هر سال حدود 400 فیلم را به نمایش می گذاشت، امسال تنها 70 فیلم را به شکل آنلاین عرضه کرد، از جمله 2 فیلم از مستندسازان ایرانی. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
جشنواره گوتنبرگ پرشر و شورترین و بزرگترین جشنواره فیلم اسکاندیناوی هم امسال به مانند جشنواره روتردام به دلیل شیوع کرونا تنها به شکل آنلاین برپا شد، در حالی که سوئد از معدود کشورهایی است که تن به قرنطینه سراسری نداده و همه چیز در آن تقریبا به شکل معمول جریان دارد. با این حال برگزار کنندگان جشنواره ترجیح دادند از نمایش فیلم‌ها در تالارها و دعوت مهمانان خارجی خودداری کنند و تنها به شکلی نمادین هر فیلم را در یک تالار سینما تنها برای یک تماشاگر به نمایش گذاشتند و از طرفی یک پرستار بخش اورژانس را به یک فانوس دریایی در یک جزیره فرستادند که دور از همه چیز از بام تا شام به تماشای 70 فیلم جشنواره بنشیند. اما جوایز دراکن یا اژدها که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جهان است امسال هم اهدا شد، ولی با مبلغی کمتر از همیشه. جایزه 1,000,000 کرونی معادل 100,000 یورو امسال به 400,000 کرون معادل 40,000 یورو تقلیل یافت و برنده آن رونی ساندال برای فیلم ببرها بود. فیلم داستان نوجوان 16 ساله‌ای را روایت می‌کند که با تبحر در فوتبال به یک باشگاه ایتالیایی فروخته می‌شود و این سرآغاز از دست رفتن جوانی و رویاهایش است. اما جایزه تماشاگران به فیلم دیدنی 1 دور دیگر ساخته توماس وینتربرگ رسید که به راحتی می‌توانست برنده جایزه اصلی جشنواره هم باشد. در بخش فیلم‌های مستند جایزه به فیلم گوریز ساخته یوناس پوهر راسموسن رسید و 2 فیلمساز ایرانی حاضر در این بخش از رسیدن به جایزه محروم شدند. فیروزه خسروانی که با فیلم رادیوگرافی یک خانواده در جشنواره ایتفا خوش درخشیده و جایزه اول را به خانه برده بود، داستان 2 تفکر متفاوت مذهبی و غیر مذهبی را در پدر و مادر خودش روایت می‌کند و اینکه چطور وقوع انقلاب وزنه را به سمت قدرت گرفتن مادر مذهبیش سنگین می‌کند. فیلم با کنار هم قرار دادن عکس‌های خانوادگی و معدود نماهایی از یک خانه ساخته شده که با این حال روایت جذاب آن تماشاگر را با خود همراه می‌کند. ناهید پرشون هم در فیلم مستند صدای من باش سعی دارد به تلفیقی از روایت شخصیت مسیح علی نژاد به عنوان یک زن در کنار فعالیت‌های مدنی پردردسرش برسد و روزهای پرتلاطمی از زندگی او از جمله دستگیری برادرش را با تماشاگر قسمت می‌کند.
با پخش این گزارش محمد عبدی از جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد به پایان این مجله بعد از ظهر از رادیو فردا می رسیم. ممنون که ما رو همراهی می کنید.